بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. سلام عرض میکنم محضر همه شما سروران معظم، مبلغین و مبلغات محترم و بینندگان و شنوندگان برنامه امروز و نشست امروز، که دومین نشست از سلسله نشست‌های آنلاین امامت در اندیشه فاطمی است. ما نشست امروزمون بیشتر تقریبا میشه گفت تاریخی است، محضر دو استاد بزرگوار تاریخ هستیم، با عنوان نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در شناسایی جریان نفاق. اول معرفی میکنم مهمانان این برنامه و این نشست رو. جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای الیاسی از اساتید محترم حوزه و دانشگاه، و جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای فراهانی از اساتید محترم حوزه و دانشگاه و عضو پژوهشکده امامت بنیاد بین المللی امامت. شما مستحضرید، میدانید که خدای متعال در آیاتی در قرآن کریم اشاره‌ای دارند به جریانی در بین مسلمانان و به اون جریان به عنوان منافق یا فی قلوبهم مرضون یاد میکنن. حتی ما سوره ای هم در قرآن داریم به عنوان سوره منافقون. خوبه که با عنایت به فرمایشات از صدیقه طاهره سلام الله علیه و در خطبه هایی که داشتن، خصوصا خطبه معروف مسجد که معروف شد به خطبه فدکیه، و ایشون هم صراحتا نسبت به جریان نفاق فرمایشی داشتن، یه بازخوانی کنیم اندیشه ایشون رو در شناسایی جریان نفاق. معلوم و مشخصه که جریان نفاق هدف اصلیش انحراف مسیر اصلی اسلام از مسیر اصلی خودشه، و حالا باید ببینیم که از صدیقه طاهره در شناسایی این جریان چه تحرکاتی داشتن، چه برنامه‌هایی داشتن، و قبل از او حتی زمان رسول خدا حضرت چه اقداماتی داشتن. خب شروع میکنیم اگر موافق باشید با حضرت رسول الله المسلمین حاج آقای الیاسی که
نه
اگر اجازه بدین. بله خدمت شما هستیم حاج آقای الیاسی. نسبت به بحث جریان نفاق از زمان رسول خدا اگر صلاح میدونید اشاره کنید به آیات، و بعد تا بیام زمان از صدیقه طاهره سلام الله علیه در خدمت شما هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما،
خواهش
می‌کنم همچنین برادر عزیزم جای فراهانی و همه مخاطبین محترم این سلسله مباحث. طبیعتاً مقدمات رو حذف میکنم و به خاطر ضیق وقت سراغ اصل مطلب اگر برم. حضرت عالی فرمودید همونطور که اشاره کردید جریان نفاق. ما جریان به گروهی میگیم که این گروه با انگیزه های مشخص، با کار تیمی یا تشکیلاتی مشخص برای رسیدن به یک نقطه مطلوب یا یک هدف مشترک فعالیت میکنن و با توجه به اقداماتشون اثرگذار هم هستن، یعنی آثاری رو از خودشون به جای میگذارن. طبیعتاً اگر یک نفر یک کار فردی انجام بده به او جریان نمیده. یک فرد تشکیلاتی رو راه نینداخته. یا اگر اینکه مثلا اینا نتونن اثرگذار باشن یا به نقطه مطلوب خودشون نرسن، خب اینا طبیعتاً اقداماتی رو انجام دادن به شکست هم رسیدن، مثمر ثمر هم نبودن. ولی ما چرا داریم روی این عنوان جریان یا شناسایی اینها متمرکز میشین؟ چون که اینها واقعا کارشون کار تشکیلاتی بود و در قرآن هم اینها رو به صورت جمع به کار میبره، یعنی اینها جمعی داشتن، گروهی بودن، پیوسته بودن. همونطوری که اشاره کردید قرآن عنوان فی قلوبهم مرض رو از منافقین جدا کرده، یه جایی عطف شده، یه جایی کنار منافقین اقداماتی رو انجام میدن. و نکته مهم دیگر این که اینها از حضور پیغمبر در مکه و بعد در مدینه کنار پیغمبر هم هستن. از کجا این رو عرض میکنم؟ از نامگذاری قرآن برای این گروه چه در سوره های مکی و چه در سوره های مدنی. البته در سوره های مکی در سوره مدثر اولین بار نام اینها میاد و بعد در سوره های مدنی که حتی در سوره مائده دو بار نام این افراد آمده که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان سوره مائده دو ماه قبل از وفات پیامبر بر ایشون نازل شده، یا سوره مدثر که نخستین سوره کامل نازل شده در مکه بر پیامبر، طبق اونچه که سیوطی و دیگران در تفاسیر خودشون از نقل صحابه مثل ابن عباس نقل کردن. بنابراین نام اینها از ابتدا هست، نام اینها تا انتها هم هست، اینها اثرگذار هم هستند و طبیعتا رفتار اهل بیت ما با مرکزیت پیامبر عظیم الشان اسلام انشاءالله توضیح خواهند داد خدمت شما و امیرالمؤمنین و حضرت زهرا علیهم السلام، این خانه وحی، این بیت وحی در مقابل این جریان برای شناسایی این تشکیلات، معرفی اینها، معرفی اقداماتشون و همچنین آثار و تبعاتی که از این جریان به جای خواهد مانده. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها اقدامی که دارن انجام میدن یک اقدامات مؤثر در این چهار جهتی است که خدمت شما عرض کردم. بنابراین ما با این گروه از افراد یا این جریان مواجهیم. حضرت علی اشاره فرمودید که سوره منافقون هم در قرآن آمده. من عرض بکنم که بله، در قرآن واژه نفاق به کار برده شده. یکی از واژه‌هایی است که خداوند متعال در کلام وحی این واژه رو به نوعی به استخدام معنای مورد نظر خودش در آورده. مثل برخی از واژه‌های دیگه، مثل زکات، مثل صلات که یک معنای لغوی دیگری داره اما در یک نوع از رفتار استفاده شده. صلات دعاست اما به این حالت نماز خواندن ما قرآن خطاب صلات رو میکنه. یا زکات بلی. به معنای رشد و نمو، به معنای تزکیه و پاکیست، ولی به این نوع از به نصاب رسیدن برخی از اموال و پرداخت یک دهم از اونها قرآن زکات هم میگه. نفاق هم همین، نفاق در مجموعش میشه گفتش که یک نوع رفتار دوگانه برای رسیدن به یک نقطه است، یعنی یک حرکتی که مخالف ظاهره، در واقع یه چیز دیگه است، ظاهری چیز دیگه است. البته ما نفاق دو نوع داریم، در روایات ما نفاق آمده، حتی مؤمن ممکنه دچار نفاق بشه. ما به این نفاق میگیم نفاق اخلاقی، مثلا حسد به ظاهر تشویق میکنه اما در باطن میخواد سر به تن این بنده خدا نباشه، یعنی حتی ممکنه اقداماتی هم علیش انجام بده. یا خیانت در امانت، به ظاهر میگه من امانت رو حفظ میکنم اما امانت رو از بین میبره. فرمودن مثلا سه چیز در وجود کسی اگر باشه او منافقه. اینا نفاق اخلاقیه. اما باز اون نفاقی که قرآن بیان میکنه و ما دنبال اون نفاق و اون جریان منافقانه در زمان بعثت و صدر اسلام هستیم، نفاق اخلاقی نیست، نفاق ایمانی است. اون که میفرماد و من الناس من یؤمن بالله والیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. اینها ایمان به خدا و پیغمبر میگن دارن اما ایمان ندارن و کسانی هستن که این چنینن، یعنی در ظاهر میگن مسلمانیم، در باطن به تعبیر قرآن و ما هم به مؤمنین، هیچ ایمانی به خدا ندارن. ما دنبال این افرادی هستیم که اینها از ابتدا حضور دارن، تشکیلاتی رو برای رسیدن به یک نقطه مطلوب دارن و فراهم میکنن تا به اون هدف خاص خودشون که طمع به رسیدن به خلافت هست بپردازن. من یه نکته دیگه هم عرض بکنم بعد از جناب آقای فراهانی بهره ببریم. ببینید باز رفتار این گروه با منافقان مدنی در انگیزه و اهداف فرق میکنه، هم در انگیزه هم در اهداف. منافقان مدنی انگیزه شون ترس از دست دادن موقعیت اجتماعی، موقعیت فامیلی، پول، مال، ثروت و مواردی مثل این چنین، جایگاهشون میترسه از دست بده، پس به ظاهر میگم مسلمانم اما در باطن ایمان نداره. منافقین مدنی میخوان اصلا اسلام نباشه، یعنی اینها نه نبوت رو قبول دارن نه خدا رو قبول دارن. ولی منافقان مکی انگیزه شون ترس نیست، چون پیغمبر که در مکه قدرتی نداره، انگیزه شون طمع رسیدن به جایگاه بعد از پیغمبره. یعنی حالا ما اینا رو بعدا توضیح میدم که اینا رو از کجا فهمیدن که مگه پیغمبر چه موقعیتی میخواد داشته باشه، علتها رو عرض خواهم کرد. و از این طرف هدف وقتی این چنین شد دیگه رفتار هم این نیستش که اسلام از بین بره، نه، میخوان اسلام باقی بمونه، جایگاه نبوت باقی بمونه تا اینا بتونن به اون جایگاه در بین مردم برسن. بنابراین هر چقدر جایگاه نبوت بالاتر بیاد در زمان پیغمبر، یعنی استیلا و تسلط پیغمبر بر جامعه عرب بیشتر بشه، اینا استقبال هم میکنن. چرا؟ چون قدرت جانشینش بیشتر میشه. لذا اینها در انگیزه و در اهداف هم رفتارشون با هم دیگه متفاوت.
احسن، سپاسگزارم. چه دقیق و شیوا فرمودین، یعنی این که تفکیک کردید بین نفاق اخلاقی و حتی تفکیک قائل شدید بین نفاق مکی و مدنی، هم توی تشکیلاتشون هم تو انگیزه هاشون، بسیار زیبا. ما الان پس با این نفاق مکی کار داریم، این کسانی که به نام اسلام علیه اسلام دارن قدم بر می دارن. حاج آقای فراهانی، ادامه رو از شما بشنویم. با توجه به این تفکیکی که حضرت استاد الیاسی بیان فرمودند که ما الان مد نظرمون در این شناسایی جریان نفاق صرفا اون کسانیه که به نام اسلام علیه اسلام دارن اقدام میکنن، حتی برای پیروزی اسلام شاید اقداماتی هم در حد وسعشون حالا انجام میدن. چرا؟ چون طمع دارن به جایگاه سلطنت، ریاست و خلافت بعد از رسول خدا. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان و بزرگوارانی که مطالب ما رو میشنون و مباحث ما رو مشاهده میکنن. همچنین عرض سلام دارم خدمت استاد الیاسی. از محضرتون استفاده میکنیم. من قبل از که وارد بحث بشم میخوام یک مقدمه ای رو عرض کنم که رسول الله صلی الله علیه و آله چه کردن و چه هشداری رو دادن. ایشون در سخنی میفرمایند که سیأتی علی امتی زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه و من الاسلام الا اسمه یسمون به و هم ابعد الناس و ابعد الناس منه مساجدهم عامره و هی خراب من الهدى. و حالا ادامه صحبت. پیامبر یک پیشبینی کردن که در آینده چیزی برای این امت میگذره که از قرآن جز خطش و از اسلام جز اسمش باقی نمیمونه و مردم و اونهایی که دم از اسلام میزنن به اون خوانده میشن، مسلمان خوانده میشن، ولی اینها ابعد الناسن، دورترین مردم به اسلامن و هیچ گونه هدایتی در اونها نیست. مساجدشون آباده ولی قلوبشون خرابه و دورترین مردم نسبت به هدایت من. پیامبر چیکار کرد؟ رسول الله در این 23 سال نبوت و اون زحمتی کشید که چیکار کرد؟ ناکنید ما یک وجود اسمی داریم از اسلام که اصطلاحاتی رو پیامبر درست کرد، همونده که استاد الیاسی هم فرمودن، این که صلات، زکات یا امور عبادی دیگه، اینها رو پیامبر تعریف کرد و فرمود و به قول معروف که یه سری به قول معروف احکام و اخلاقیات و امور فردی و اجتماعی. بعد از این ما یک وجودی داریم به نام وجود مفهومی که این احکام و نماز و عبادت و جهاد و این اموری که تو مباحث اجتماعی، مباحث اقتصادی اینها وجود داره، اینها کنهش چیه؟ واقعیتش چیه؟ پیامبر اومد اینها رو بیان کرد. اینکه واقعیت اسلام چیه؟ واقعیت جهاد چیه؟ کنه جهاد چیه؟ از صلات و قربان کل تقی، از صلات و معراج المؤمن. اینکه قبول یک عمل به چیه؟ به ولایت هست. اینکه کمال یک عمل چیه؟ به ولایت هست و به تبعیت از رسول الله و اهل بیت هست. این خب وجود مفهومی اسلام. وقتی که اینها رو تبیین فرمودن ما یک وجودی داریم به نام وجود شخصیتی و عملی. پیامبر اومدن یک سری افرادی رو تو این قضیه تربیت کردن، بزرگترینشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، حضرت صدیق سلام الله علیه ها هست، اهل بیت هستن، بعد صحابه کرام مثل جناب سلمان، مثل جناب ابوذر، مثل جناب مقدار، کسایی که امام رضا علیه السلام فرمودن که اینها مزوالا منهاج نبیه، بر همون راه پیامبر رفتن. وقتی که این شخصیت ها رو تربیت کرد، بعد اومد جامعه اسلامی رو درست کرد که ما در مدینه اون جامعه اسلامی رو میبینیم و اون جامعه اسلامی تشکیل میشه، اون دولت اسلامی، اون حکومت اسلامی و اون تمدن اسلامی شکل میگیره. خب اون اقداماتی که رسول الله صلی الله علیه و آله تحت قدرت اسلام و تحت حکومت اسلام در مدینه انجام میده، نشر و نمووی که اسلام پیدا میکنه، ابهتی که اسلام پیدا میکنه، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله از دنیا میرن، کل جزیره العرب همه مسلمانن، یعنی دیگه ما نه مشرک داریم نه کافر حربی داریم، همه مسلمانن، یعنی پیامبر کل اسلام رو، کل جزیره العرب رو مسلمان میکنه، اعراب رو چی میده؟ به قول ما رو عزت میده. حضرت صدیق سلام الله علیه ها در خطبه فدکیه میفرمایند شما مانند یک شرب آبی بودید، یک آبی که با یک بار نوشیدن از بین میرفتید، یا مانند یک شعله کم فروغی بودید که با کوچکترین نسیم خاموش میشدید. پیامبر اومد به شما عزت داد، یعنی اون جامعه اسلامی رو پیامبر ایجاد کرد. مشرکین یکی از دلایلشون که میگفتن ما مسلمان نمیشیم، میگفتن اگر ما مسلمان بشیم جواب کسرا رو چی بدیم، جواب خسرو پرویز رو چی بدیم، حکومت ایران رو چی بدیم بدون اجازه اون مسلمان شد، لذا مسلمان نمیشدن. و وقتی هم که مسلمان شدن کسی بهشون محل نمیذاشت، میگفتن خب یه سری آدمایی هستن که اینها بدوی ان، تو یک صحرای بدون آب و علفی دارن زندگی میکنن، حالا مسلمان شدن یا نشدن یا قدرت گرفتن یا نگرفتنشون چه فایده ای داره. اینا وقتی اومدن حمله کردن به ایران، ایرانی ها لب مرز اینا گفتن چیه اومدید، لباس میخواین، غذا میخواین، ای گشنتون ما سیرتون کنیم. یعنی اینقدر اینها دارای یک جایگاه ذلیل و پایینی نزد حکومت های اطرافشون، چه تمدن روم چه تمدن ساسانی یا ایرانی بودن، لذا پیامبر اومد این جامعه اسلامی رو ایجاد کرد. خب این جامعه اسلامی بناش بر چی بود؟ بناش بر ربوبیت بود، بناش حقیقتش بر ربوبیت بود که آقا ما بندگان خداییم، بناشون بر هدایت بود و این هدایت هم به وسیله خداوند انجام میشد و این هدایت هم به وسیله پیامبر انجام شد، یعنی پیامبر واسطه هدایتگری بشر بود و این جامعه یک جامعه ربوبی بود، یک جامعه بود که خودش رو در دست رسول الله میدید در به عنوان کسی که باید تربیت بشه، لذا پیامبر و انا چی طبیبون دوارون به طبه، یا خود پیامبر میفرمودن من تربیت شده خداوند هستم و علی ابن ابی طالب هم تربیت شده منه. و اون مقام ربوبیت و اون جایگاه ربوبیت تو جامعه اسلامی به وسیله پیامبر رو نمود پیدا میکرد، لذا شما میبینید که در زمان رسول الله ما اوج عبودیت رو داریم، در زمان رسول الله اوج تواضع و خشوع رو داریم. خیلی جالبه، یکی از همین جریان نفاق، یک جوونی بعد از اینکه فتوحات انجام میشه توی یکی از این سرزمین های مفتوحه میره دم خونش میبینه یک خانه ای داره که این خانه خیلی مجلله، در میزنه، این آقا میاد و میگه که اون چیزی که ما خبر داریم زمان پیامبر شما اینجوری زندگی نمی کردید، یک زندگی خیلی ساده و محقری داشتید، این چیه؟ اونجا حرف خیلی خوبی میزنه، میگه ما زمان رسول الله به جهاد و به قول معروف امور این چنینی مبتلا شدیم و پیروز اومدیم بیرون، ولی الان به دنیا مبتلا شدیم، به دینار مبتلا شدیم و الان نتونستیم دیگه سرفراز بیاییم بیرون، الان شکست خورد. پیامبر اینها رو جوری در زمان خودش تربیت کرده بود که وقتی جنگی میشه اصلا چشتاشتی به غنائم نداشتن. خود پیامبر وقتی که از دنیا رفت، مرحوم علامه حلی وقتی میخواد توصیف بکنه رسول الله رو، میفرماید ایشون از دنیا رفت در حالتی که یک خشت برای خودش روی خشت ننهاد، یعنی یک دیوار، یک خانه برای خودش حتی آباد نکرد، یه ساختمون برای خودش نساخت. وقتی توصیف میکنه حجرات امهات المؤمنین رو و کسانی که با پیامبر زندگی میکردن، اصلا این حجرات فقط مکانی بوده برای عبادت، برای زندگانی و اینکه اینها رو از سرما و گرما و آفتاب حفظ کنه. اصلا هیچ گونه تجملی که شما در جاهای دیگه میبینید و توی حرمسراها، تو کاخهای کسرا و روم میبینید، اصلا تو زندگانی پیامبر نیست. صحابه هم این چنین بودن، صحابه هم این چنین بودن. خب پیامبر میاد یک جامعه ایمانی که بناش و کنهش بر اساس ربوبیت ایجاد میکنه. جریان نفاق با این قضیه مشکل داره، با این قضیه، با این ربوبیت مشکل داره. میگه چرا باید این ربوبیت برای رسول الله، یعنی اون خداوند باشه و از طریق رسول الله به ما اعمال بشه یا ما باید تحت اون ربوبیت باشیم؟ این توحیدی بودن این جامعه رو نمیتونه درک کنه، نمیتونه قبول کنه. لذا جریان نفاق بعد از رسول الله میاد در مقابل حرکتی که رسول الله انجام داده میسته و تمام زحمات رسول الله رو میخواد از بین ببره. جریان نفاق جریانی که همونجوری که آیه استاد الیاسی هم فرمودن، یه نفر دو نفر نیست، اینا گروه هن، اینا عصبن، دست به دست هم میدن. تو قضیه افک میبینید یه کدی داده میشه تو جریان افک، کل مدینه به قول معروف اون کد رو میگیره و تهمت افک رو به جناب ماریا سلام الله علیها میزنه. خب این جریان نشون میده که اینا دست به دست هم میدن. پیامبر هر کاری میکنه یه گروهی به صورت متفقون علی در مقابل پیامبر انقلت میارن، میگه صد ابواب، درها باید بسته شه. سر صدا میکنه، خودت گفتی یا خدایت گفته؟ بابا من از خودم چیزی نمیگم، خدا گفت. میگه علی را جدا میکنه بعد امیرالمومنین علیه السلام بعد از جنگ طائف، سر صدا میکنه، چرا علی رو جدا کردی؟ چرا ما رو نیاوردی با خودت؟ خصوصی سو بابا من علی رو جدا نکردم. تو قضیه صلح حدیبیه میگه پیامبر میفهمه آقا لباساتونو احراماتونو در بیارین قربانی، هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. داریم مرحوم سید جعفر مرتضی از صحیح تو کتاب از صحیح سیرت نبی اعظم میاره، اتفاقا از منابع عامه میاره، مثل ذهبی و کسان دیگه، دو سه نفر بلند میشن لباسشون رو به قول احرامشون رو در میکنه، حضرت بلند میشن میرن پیش جناب ام سلمه سلام الله علیها، شکایت میکنن، میگن نگاه کن من هر چی بهشون میگم احرامتون رو در بیارید، از احرام در میارید، حرف منو گوش نمیکنن. خب این یه جریانه، یه نفر دو نفر نیست. تو قضیه جیش اسامه، تو قضیه قدیر، پیامبر میخواد حدیث ائمه اثنی عشر رو بخونه، بلند میشن زد جناس کپ برن ناس، یعنی یک جریانه. خب این جریان چیه؟ این جریان میخواد در مقابل اون جامعه توحیدی، اون تمدن توحیدی و اون جامعه ربوبی که پیامبر ایجاد کرده بیسته. حالا چه کار میخواد بکنه؟ انشاءالله تو صحبت بعدی خدمت.
خیلی متشکرم آقای فراهانی. خب تا اینجا متوجه شدیم که در صدر اسلام، چه در زمان رسول خدا در مکه چه در مدینه، یه طیفی از مسلمانان که حالا بعدها ما به عنوان جریان نفاق میشناسیم، اینها در مقابل حضرت خب اول میستن، با توجه به فرمایشاتی که استاد فراهانی فرمودند، یه اقداماتی در مقابل رسول خدا دارند، در این حال به فرمایش شما طمعی دارند به آینده بعد رسول خدا که به یه جایگاهی برسند، خب در خدمت شما آقای الیاسی بفرمایید که
بهره بردیم
چه اقدامات دیگری یا در شناسایی اینها یا رسول خدا یا صدیقه طاهره فرمایشی دارند که ما این جریان رو بشناسیم و خدای نکرده جزء اونها قرار نگیریم.
ان شاء الله. من یه تکمله‌ای بر فرمایشات برادر عزیزم داشته باشم. هدف پیامبر همین بود، تحقق ربوبیت و رساندن جامعه به اون خیر و صلاح بندگی هست. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. هدف پیامبر در رأس به عنوان یک رهبر جامعه برای رساندن به اون حیات طیبه هست. اما آیا واقعا همه مردم در این راه پیامبر رو همراهی کردن و من تاب معک شدن کسانی که همراه پیغمبر قرار بگیرن؟ من میخوام عرض کنم که شاید کسی مخاطبی فرمایشات حضرت آقا و سخنان حقیر رو بشنوه در ذهنش سوال بشه که پس بقیه مردم جامعه چرا در مقابل این جریان نفاق تمکین کردن؟ چرا همراهی کردن؟ چرا اعتراض نکردن؟ مگر در قدیر بیعت با امیرالمومنین شکل نگرفت؟ حالا هر چقدر تعداد حاضر بود، ما مدعی هستیم که غالب مسلمانان مدینه و اثرگذاران همراه پیغمبر از صحابه در این جریان بیعت با امیرالمومنین در قدیر حاضرند. حالا ما دوباره اصلا تعداد نیستیم، 10,000 تاست، 20,000 تاست، 100,000 تاست، اصلا تعداد نمیگیم، میگیم اثرگذاران هستند. مردم چرا کاری نکردن؟ ببین همونطوری که از زاو فرمودن، واقعیت مطلب اینه که نمیشه همه جوامع یا جامعه اطراف پیغمبر رو به یک چشم نگاه کرد. نه، یک دست نیستن، یک سری هستن که منافقن، حالا یا منافقین مکی هستن، مهاجرانی هستن که به طمع کسب خلافت آمدن ابراز اسلام کردن، همراه پیغمبر آمدن در مدینه، اینو در جنگ ها در صفوف اسلام مقابل کفر، مقابل یهود حاضرن. بذار رزومه خوبی هم دارن. یه دمه که منافقین مدنی هن، اینا تعدادشون کم نیست، ولی این افراد اثرگذار بر قشری هستن که این قشر ایمان پیغمبر آوردن، اما ایمانشون ایمان محکمی نیست. یعنی شما نگاه کنید، در گزارش‌های تاریخی هست، در آیات قرآن هم هست، پیغمبر ما داره نماز جمعه میخونه، سوره مبارکه جمعه آیه آخر، هنوز خطبه پیغمبر تمام نشده. یعنی پیغمبر داره خطبه میخونه، نماز که جای خودشه، یعنی خطبه ها هم جزء نمازه، دو رکعت که کسر میشه دو تا خطبه به جاشه، پیغمبر داره خطبه میخونه. بازار دست فروشی کنار مدینه پهن، مسجد پهن میشه، مردم برای اینکه از جنس دست اول عقب نیفتن و به جنس بنجل نرسن، خطبه رو رها میکنن میرن. و ازاره او تجارتن او لهفن او لهون انفضوا الیها و ترکو که قائما، تو ایستادی اینا تو رو رها میکنن میرن. یعنی ما نیاییم از مدینه پیغمبر یک مدینه متعالی درست بکنیم که همه افراد یک دست پابرکا پیغمبر بودن. اگر اینجوری باشه، خب ما میگیم اینا چرا در همراهی با پیغمبر بودن، چرا در همراهی با امیرالمومنین بعد از پیغمبر نیستن؟ درست دیگه این نیست. اتفاقا این قشر از منافقان مکی و این قشر از منافقان مدنی به ویژه اثرگذار بر این گروه ضعیف الایمانه. برخی از مفسرین فی قلوبهم مرض رو آوردن تعبیر به این ضعیف الایمان ها کردن، که اینجا ما موافق نیستیم. نه، مؤمنین ضعیف الایمان و ضعیف العقیده هستن که اینها گاهی در برابر حفظ منافعشون یا به خطر افتادن منفعت یا جانشون کلام خدا پیغمبر رو رها میکنن، کلام منافقین رو میچسبن. کجا این اتفاق گزارش تاریخی رو میتونید شما ببینید؟ در احد. مگر در احد پیغمبر مشورت گرفت از همه بر ماندن یا رفتن؟ پیغمبر نظرش بر ماندن بود، همه گفتن بریم. وقتی پیغمبر حرکت کرد، عبدالله ابن ابی ابن سلول گفت چرا رفتیم، برگرد. چقدر خارج کرد؟ یک سوم سپاهو برگرد. در احد شاید شما بگید آقا حالا احد سال مثلا سومه، اما در تبوک چی؟ در تبوک آقای فرمانی شما بفرمایید استاد تاریخ چقدر برگشتن؟ تقریبا نیمی برگشتن.
بله.
حالا ما تعداد رو نمیگیم، بعضیا تعداد رقم ها رو میارن، مثلا با تعداد باز کاری نداریم، یعنی آمارگیری نمیخوایم بکنیم.
ولی گفتن با بهانه‌های مختلف ما نگاهمون میفته به دختران رومی، نمیدونم قالب تویی میکنیم، از این بهانه‌های الکی که قرآن هم اشاره کرده به این. نیمی از سپاه برگشت. من میخوام بگم این نیمی از سپاه که به تحریک منافقان جبهه رو خالی میکنن در مواجهه با جهاد و شهادت برمیگردن، اینا کیان؟ نه خب من ضعیف الایمان،
ولی منافق نیستن.
نه منافق نیستن، اثرپذیرن.
اثرپذیر
یعنی در اون اثرپذیری از ولایت و تبعیت از پیغمبر یا از ولایت کفار، از میخوام منافقین کدومو ترجیح میدن؟ یه منفعتمو کدوم جلب میکنه؟ خب همینا هم که بعد پیغمبر دچار مشکل میشن. و یکی از اقداماتی که عرض میکنم که منافقین انجام دادن همین بود، اثرگذاری بر این گروه، یعنی از گروه مؤمنین ضعیف الایمان که اینها میشنون و عرض میکنم که در مواقع حساس به جایی که بیان پایکار اسلام و پیغمبر رو ولایت بیستن وای نمیستن، میخوان منافعشون رو حفظ بکنن. لذا من خواستم این عرض حقیر باشه که واقعا پیغمبر تلاششون بود که به این نقطه برسن. البته شما هم تصور بکنید و کار فرهنگی با یکی دو روز هم نمیشه. پیغمبر ما 13 سال در مکه تلاش کردن، چند نفر مگه پیغمبر ایمان آوردن؟ از این طرف در مدینه و یثرب پیغمبر این همه تلاش کردن، در روزهای آخر شما نگاه کنید در حنین همین انصار پیغمبر اعتراض نمی کنن. در تقسیم غنایم سعد ابن عباده انصاری رو واسطه قرار میدن، میگن برو پیغمبر بگو چشم دفتاد به فک و فامیلت از اهل مکه، ما رو فراموش کردی. حنین اولین جنگی است که 2000 نفر از طلقا میان از اهل مکه، 10000 نفرم از اهل مدینه، یعنی از انصار 2000 نفرم تقریبا از طلقا. و پیغمبر بیشتر غنایمه از حنین ثقیف و حوازن رو بین کیا بخش داد؟ به ابو سفیان که بین طلقای کیا. آقا صدای اعتراض بلند شد، به پیغمبر گفتن تو عدالت رو رعایت نکردی، در حالی که قرآن میفرماد که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیم باشید مقابل پیغمبر. نه قبول نمیکنن. چرا؟ بعد میاد مقابل پیغمبرم اون سخنان عرض میکنم ناراحت کننده رو برای پیغمبر بیان میکنه که اینها میگن و با سعد بن عباده میگم حرف من نیست. آخه ما میگیم آقا اینا پیغمبرن، امیرالمومنین مگه از انصار گلایه نکردن؟ فرمودن آخه پیغمبر چه حقی برای شما گذاشته بود که شما رفتید جلسه تشکیل دادید برای جانشینی تصمیم گیری کنید؟ چرا خودشونو صاحب حق میبینن؟ میگن منفعت ما داره به خطر میفته. حالا این گروه از منافقان که تمعی این چنینی دارن، برای اینکه منفعت این احزاب سرکرده ها توی همون نظام قبیلگی رؤسای عشایر، یه جمله ای داره من اینا به ذهنم میاد حیف نگم، جمله معترضه است، یه وقتی عبدالله ابن عباس یه سخنانی داره به امام حسن مجتبی علیه السلام، توصیه هاشه در واقع، میگه من به پدرتون امیرالمومنین هم گفتم در کوفه، هوای این عزم میکنم، میگه ابناء البیوتات و شرف. آره ابناء، تعبیر ابن عباس دیگه، ابناء البیوتات و شرف، یه هوا اینا رو داشته باش. آخه بابات رعایت نکرد، به اینا همونقدر میداد که به یه آدم جزء جامعه میداد. خب اینا قبول نمیکنن سیبیل اینا رو. بعد میگه آقا تو اگه این کارو نکنی، معاویه داره این کارو میکنه، تو اگه اینو هواش نداشته باشی، معاویه داره. هواش یعنی چی؟ یعنی منفعتشو. بله. یعنی بخر. تو اگه دینشو نخری معاویه میخره. خب اون که میخواد بفروش، آقا این فروشنده است، تو بخر. فرق اینه. آخه امیرالمومنین فرمود ما به هر قیمتی که نمیخوایم حکومت کنیم. همون
وقتی شما جامعه ربوبی تربیت کنید، تو جامعه ربوبی قرار نیست که دنیا، همون که حضرت صدیق میفهمد که من از دنیای شما بدم میاد،
دنیای خارج از اون جامعه.
آره
حالا همینجا که شما میفرمایید
صفه امیرالمومنین صفه نیست که با پول شما بشینید سرش.
اصلا پیامبرم همینه. هم پیامبرم، خب چرا پیغمبر اینا رو رسوا نکرد؟ آقا کاری نداره 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا اینا رو بلند کن، گفت مردم اینا آدمای فلانی ان، آدمای بهمانی ان، چرا این کارو نمی‌کنی؟
حالا پیغمبر نمی‌خواد این کارو بکنه، ولی حالا
نه، اقداماتی رو انجام دادن. حالا بهتر از من آقای فرانی اشاره می‌خوان کرد، اقداماتی رو انجام دادن که خودشون خودشونو رسوا کنن.
بله.
یعنی سر یک دوراهی قرار بگیرن که دین رو انتخاب کنن یا دنیا رو. قطعا اینو میرن سمت دنیا و پیغمبر اینو انجام دادن. ولی خب پیغمبر چرا این کار انجام نمیدن؟ چون خب پیغمبر بنای برای این کار ندادن. پیغمبر میخوان این جامعه با اون ابزاری که خدا در اختیارشون قرار داده، با عقل، با فطرت، با وحی، مسیر رو بشناسن و در این مسیر حرکت کنن. که اگر یه جایی پس فردا دوباره تعارضی، من میخوام بگم اون صحابی هم که حالا شما اسم این صحابی رو نبردید که بعدها این سخن رو میگه، بازم دروغ گفته. در زمان پیغمبر هم دنبال منفعتش بود، دنبال دینش نبود. اگر بود میشد سلمان، اگر بود همونطوری که فرمودید میشد مقدار، میشد ابوذر، میشد عبدالله ابن مسعود، میشد عمار. چرا اینا نرفتن دنبال دنیاشون؟ مگه اینا دنیا دوست نداشتن؟ بله، همین صحابه‌ای که نون خالی داشتن از مهاجران، اصحاب صفه، بعد به یه زور به یه تیکه زمین گیرشون اومد. چرا اینا بعد از مرگشون، بعد از فتوحات تبر میومد طلاها اینا رو تقسیم کنه؟ خب معلومه دیگه، شما اون زمان هم دنبال دنیا بودید، الان هم دنبال دنیا.
شاید آب گیرتون. خیلی ممنونم آقا الیاسی، احسنت. حالا ما تا الان متوجه شدیم که در کنار جریان نفاق، حالا که اون هدف اصلیمون جریان نفاق مکی هست، قاطبه مسلمین هستن که مسلمین ضعیف الایمان که متاسفانه همراه میشن با اینها و هیچ استبعادی نداره در زمان رسول خدا این گونه بودن. بعد رسول خدا هم میبینیم که تنهایی امیرالمؤمنین که از صدیقه طاهره به تنهایی باید دفاع بکنه از دین اسلام، نه فقط از خلافت امیرالمؤمنین، بلکه عرض میکنم از رسالت پیغمبر، بلکه از کلمه توحید و اون توحید ربوبی که میفرمایید، یک تنه از صدیقه طاهره سلام الله علیه ایستاده مقاومت میکنه و اونو تبیین میکنه. خب ما خیلی فرصت نداریم آقا فراهانی، ببخشید آقا الیاسی، تقریبا چیزی حدود 7 8 دقیقه دیگه اون گل مطلب و اون عرض.
خب من مطلب اگر بفرمایید بکنم که یه دو تا نکته عرضم باشه به صحبت آقا الیاسی. یکی که من تکمیل حرفم که خب جامعه یک جامعه ربوبی شد، جریان نفاق میخواد چیکار کنه؟ برگردونه به اون مرحله اول، لا یبقى من الاسلام الا اسم و من القرآن الا اسم، فقط اسم باشه، اون حقیقت و هویت رو بگیره. که این حالا تکمیل حرف قبلی خودم بود. نکته بعد این که چی میشه که ضعیف الایمان ها اینجوری میشن؟ ناکنه شما مثلا یک روز ملی توی یک کشوری اتفاق میفته یا روز عزاداری یا مذهبی، شما می‌بینید اون عزاداری، اون راهپیمایی، اون جشن گوشه ی شهر داره اتفاق میفته. مثلا یه شهر 12 میلیونی، 15 میلیونی، 6 میلیون، حالا 1 میلیون، 2 میلیون تو اون جشن هستن، تو اون مراسم هستن، ولی اون 2 میلیون و اون درصد کم دارن چیکار میکنن؟ شهر رو مدیریت میکنن تو اون روز. دیدید دیگه تو این جشن ها و مراسماتی که تو خود کشور ایران اتفاق میفته، مثلا یه شهری مثل تهران همه تو هر کوی و برزنش اون کار انجام ندن، توی منطقه خاص جمع شن، ولی میبینیم که بوی 22 بهمن میگیره، بوی نمیدونم روز قدس میگیره، مثلا شهر حال و هواش تغییر میکنه که همه توی خیابون خاصن، توی منطقه خاصی. نکنه جریان وقتی بخواد اتفاق بیفته، حتی اگر اقلیت هم باشه، میتونه اکثریت رو
همراه
کنه و مدیریت کنه. یعنی ما تو قضیه نفاق با این مواجه میشیم که یک اقلیتی میاد سواری میگیره از چی؟ فضای جامعه، و جامعه رو به یه سوی میبره که نباید ببره. لذا تو روایات داریم که ارتد الناس مرتجن، ولی بعد چی بزرگ برگشتن؟ کیا برگشتن؟ همین ضعیف الایمان ها برگشتن، منافقین که برنگشتن. اینها به خاطر اون به قول معروف فلتاتی که داشتن، به خاطر کوتاهیایی که بعدن چوبشان خوردن. ما تو اخبار الموفقیات داریم زبیر ابن بکار رو برده که اینا تازه فهمیدن چه کلای گشادی سرشون رفته، اومدن دم خانه امیرالمومنین نادو علیان، شروع کردن امیرالمومنین دیگه، امیرالمومنین گذشت دیگه، اون موقعی که باید میومدید نیومده. این نکته. نکته بعدی، خب حالا میخوام ببینیم جریان نفاق چه کار کرد. جریان نفاق وقتی که روی کار اومد چند تا کار، یکی که از حجیت انداختن رسول الله، خب رسول الله که این جامعه ایمانی رو درست کرده و قطب نمای این جامعه ایمانی باید از حجیت بیفته. وقتی این از حجیت افتاد دیگه این جامعه ایمانی اون راهی که باید برر نمیره. لذا اومدن اخباری که در باره رسول الله جعل کردن، حرفایی که در باره رسول الله زدن و رسول الله رو از حجیت انداختن. رسول اللهی که زنش رو نستجیر و بله رو دوشش میذاره و میسه موسیقی گوش میده، این دیگه حجیت نداره. رسول اللهی که دیگه منی که تو شهر تو دنیای مدرنیته بزرگ شدم میدونم که بابا خورما وقتی میخواد درخت نخ خورما بده باید یه لقاحی انجام بشه. رسول اللهی که تو مکه و مدینه بزرگ شده، بچه اون فضا هست، نمیدونه باید خورما وقتی میخواد نخ خورما بده لقاح بکنه، میگه نکنید. بعد سال بعد میاد میگه آقا حرفتو گوش کردیم خورما نداد. چیکار میگه؟ خب ببخشید تو دنیا حرف منو گوش نکن، تو آخرت منو حرفمو گوش بده. بعد تو آخرت هم که از ماشاءالله تا بخوای جعلیات دوباره رسول الله درست میاد. خب ما رسول الله رو گذاشتیم کنار. خب جریان نفاق بعد از رسول الله فتوحات انجام داده، بعد از رسول الله کشور گشایی کرده، آدمای جدید میان، اینها یه اسوه میخوان، قرآن میخونن، اهل بیت میشنون، چیکار میکنه جریان نفاق؟ میاد ذوال قربا سازی میکنه، میاد اهل بیت سازی میکنه. لذا ما میبینیم خلافت عباسی از سال 132 که اومد روی کار 500 سال به عنوان اینکه ما نزدیکان رسول اللهیم روی جهان اسلام سواری کرد و حکومت کرد. چرا؟ چون این چوبش و به قول معروف اون بذر زمان دستگاه خلافت و جریان نفاق درست شد. هی عباس رو به خودشون نزدیک کردن. تو مدینه خوشسالی میاد، امیرالمؤمنین هست، حالا حضرت صدیقه سلام الله علیها به شهادت رسیده، حسنین علیهم السلام هستن، رسول الله وقتی میخواد بره مباهله دست اینا رو میگیره میره، ولی دستگاه خلافت میره کیو میاره؟ عباس رو میاره و واسطه قرار میده با خدا که خدایا با آبره این بارون ببار. یعنی چی؟ یعنی آقا اینم ثمنی هست، اینم به قول ما جایگاهی داره. لذا ذوال قربا سازی میکنه دستگاه خلافت. اما جریان نفاقی که به قول مرحوم، حالا اون چیزی که ما از بزرگان شنیدیم و از مرحوم علامه امینی نقل کردن، این مرد بزرگ که میگن آقا اینا که اعتراض میکردن چرا بعد از پیامبر هیچ خبری نیست؟ چون همین جریان نفاق اومده روی کار، همینا که اعتراض کردن، اینا همه سر یه سفره نشستن با هم دیگه دارن تناول میکنن، لذا برای چه اختلاف؟ این خب حالا من چون میخوام تیتروار عرض کنم ذوال قربا سازی، بعد فضیلت، بله فضیلت سازی برای خلفا. به قول اساتید معظم میفرمودن که هرچی به صدر اسلام نزدیک میشیم میبینیم فضائل بیشتره، فضائل کمتره، و هرچی از صدر اسلام دور میشیم میبینیم فضائل بیشتره. چرا؟ چون جریان نفاق شروع کرده به کارخونه فضیلت سازی. شما کتاب احداث مدائنی، خب مدائنی جزء شیخ الاخبارین اهل سنته، ابن ابی الحدید تو شرح نهج البلاغه میاره اون تک ماده هایی که معاویه میزنه و دستور میده. کسی حق ندارد فضائل علی ابن ابی طالب رو بگوید اگر کسی متهم به تشیع باشه، متهم به بقول معروف محبت علی ابن ابی طالب باشه، خونش رو خراب کنید. خب چیکار کنیم؟ شروع کنیم فضائل برای صحابه درست کنیم. هیچ فضیلتی برای علی ابن ابی طالب نیست، من این که در مقابلش هزاران فضائل برای خلفا درست میشه. این کار فرهنگی که جریان نفاق میکنه، با ذوال قربا معرفی میکنه، بعضی از زنهای پیامبر رو جای دختران تنها دختر پیامبر به عنوان سگلی خانه پیامبر و کسی که پیامبر عاشقش بوده و میمرده براش معرفی میکنن، و بزرگان رو میفرستن دم خونش، میگن آقا ازش چیکار کن؟ استفتا کن. یعنی میگوین خود عبدالله ابن مسعود دیگران میگن ما هیچ مسئله گیر نمیکردیم مگه میرفتیم دم خونه ایشون، و ایشون مسئله داشت در دورانی که کسی حق نداشت فتوا بده، کسی حق نداشت حدیث بگه، ولی برخی ها حق دارن هم حدیث بگوین، حق دارن هم فتوا بگن و هر چی دلشون بخواد. تو کعب الاحبار رو میبینیم، تمیم داری رو میبینیم. خب کار دیگه‌ای که جریان خلافت میکنه خراب کردن وجهه اهل بیت. امیرالمومنین رو کوچیک کرد. اینها که اتفاق میفته حضرت صدیقه میبینه، یعنی دورنمای جهان اسلام رو میبینه. حضرت صدیقه با اون فراستی که داره میدونه این جریان همون جریانی که وقتی من با علی ابن ابی طالب ازدواج کردم چقدر حرف پای سر من در آوردن، با کی ازدواج کردی، شروع کردن امیرالمومنین رو سخره کردن، مسخره کردن. خب اینها وقتی بیان روی کار، اینها چشم دیدن علی ابن ابی طالب رو ندارن. خب بعد حضرت صدیقه چیکار میکنی؟ دو دقیقه کل برنامه.
بله بله،
ما هنوز وارد اقدامات از صدیقه نشدیم،
شرمنده دیگه.
حالا شما 10 دقیقه دیگه وقت بدن آقایون.
لا اگر آقایون وقت دادن حالا،
چون حضرت صدیقه من
اگر سلام میدونین تیتروار بفرمایید اون اقدامات از صدیقه طاهره رو.
آقای الیاسی وقتش
استفاده میکنه.
ما اقدامات از صدیقه در مقابل این جریانی که بحث همون معرفی نفاقه که توی چیز میاد، توی خطبه فدکیه که میگه شما اون حسکت نفاق، اون ذات نفاق خودتون رو نشون دادید، ما حاضر قمیزت و فی حقی، که به انصار میگه. انصار متعهد شده بودن از اهل بیت و رسول الله در مدینه دفاع کنن. وقتی حضرت میفهم ما حاضر قمیزت و فی حقی و سنت و ظلامتی، میخواد بگه یادتونه شما تو عقبه متعهد شده بودی، چرا کوتاه کردی، کوتاهی کردی. خب اینه نکته بعدی.
چند دقیقه وقت دادم آقای
من؟ دادم بره. پس من اینو
حالا شما به همون تیتوارم که بفهمید به نظرم
نکته بعدی آرمدار کردن جریان نفاق. نکته وقتی اون دومی و دستگاه خلافت میان پشت در، همه دوستان علی ابن ابی طالب بیاد، ما دوتا مردیم با هم دیگه می جنگیم، تموم میشه میره، یا من اونو میذارم یا این. ولی وقتی حضرت صدیقه سلام الله علیه میاد پشت در، اینا میمانن چیکار کنن؟ یعنی تو یک عمل انجام شده. لذا الان 1400 سال جریان داریم میگه ما با فاطمه سلام الله علیها هیچ مشکلی نداشتیم. یعنی خانم یک آرمی رو پیشونه اینها گذاشت که آقا من بعد از نماز شما رو نفرین میکنم. اینکه شبانه دفن میشود و خود بزرگان عامه نقل میکنن که آقا ایشان شبانه دفن شد، غضبناک بر اونها بود و اونها هم در تشییع جنازه حضور نداشتن. حالا یه نکته ای رم که میخوام خدمتون عرض کنم، بحث گریه و مظلومیت تو تمدن. الان مثال بدش، چیزی که اتفاق نیفتاده یا اگه اتفاق افتاده انقدر هم وسعت نمی، قضیه هولوکاست. شما ببینید 70 سال یهود روی یک هولوکاست ساختگی داره سواری میگیره و خودش رو مظلوم نشون میده. یعنی همیشه تو این جنگ چند ساله که بر علیه مردم غزه اتفاق افتاد، آقا ما مورد ظلم واقع شدیم و از این مظلومیت استفاده میکنیم برای هر کاری کردیم. حضرت صدیق انشالله خدا ریششونو بکنه، حضرت صدیق سلام الله علیه این مظلومیت 1400 سال پیش با گریه های در بیت الاحزان، با گریه های بعد شهدای احد نشون داد. آقا مظلومیته که تمدن درست میکنه، مظلوم آهه که نشون میده شما باید یک انگیزشی براتون باشه تا بتونید حرکت کنید و بتونید حرکتی رو به ثمر. این رو حضرت صدیقه اون موقع با همین گریه های شبانه، دفنی باللیل، غسلنی باللیل و لا تعلن احدا، اینها مظلومیت که از صدیقه برش استفاده برای اثبات حقانیت خودش در راه سه. دوم، حالا من مثال بعدش رو میزنم، نخواب اونا رو تایید کنم چون دارم با عجلم خدمتون عرض میکنم. بحث عنصر زن در مقابل حکومت‌های جائر، شما ببینید هر جا میخوان یک حرکتی الان جدیدن تو دنیای جدید درست کنن، یک زنی رو به عنوان چیز به قول معروف سردمدار اون حرکت میذارن جلو و از اون استفاده میکنن که آقا این حکومت به ما ظلم کرده. این عنصر رو حضرت صدیقه سلام الله علیها 1400 سال پیش به صورت صحیح استفاده کرده. یعنی از عنصر زن که آقا شما آمدید به کسی که تنها یادگار رسول الله بود. شما همه این گریه ها و مصائبی که 1400 ساله تو فاطمیه و اینها خونده میشه چیه؟ که شما آمدید تنها یادگار رسول الله که دختر او هم بود و این هم این همه توصیه بر احترامش شده بود اینطور برخورد کردید. نکنه از عنصر زن و مظلومیت. این دو تا عنصر تو بحث تمدنی خیلی جایگاه داره. فرمایش
شما جای فرمان
ببخشید دیگه حالا ما
یه من میخوام دو دقیقه هم خدمت آقای الیاسی باشیم به عنوان جنبندی. خب انشالله خدای متعال توفیقی میده که شر باند جنایتکار صهیونیست به خودش برگرده و ریشه‌کن بشن انشالله رحمان و پیروزی غزه و پیروزی فلسطین و انشالله نماز در قدس وعده هایی که داده شده توسط شیعیان به زودی انشالله محقق بشه انشالله. خب به عنوان جنبندی آقای الیاسی در عرض یکی دو دقیقه
عرض کنم این اقداماتی که استاد فرهانی اشاره کردن که درست هم بود که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام دادن، به نوعی من میخوام بگم که تدبیر پیامبر ما برای مواجهه با این جریان نفاق بود. چون ما اگر بخوایم حلقه وصلی برقرار بکنیم بین دو زمان قبل و بعد از شهادت پیامبر، شاید مورد پرسش واقع بشیم که پیامبر آیا این جریان رو میشناخت یا نمیشناخت؟ آیا از عواقب حضور این جریان در مدینه برای بعد از خودشون در مواجهه با جانشینی امیرالمومنین خبر داره یا نداره؟ اگر نمیشناخت که این خب ضعف پیغمبره، اگر میشناخت خب چیکار کرد پیغمبر؟ یعنی تدبیر پیامبر برای بعد از خودشون فقط و فقط معرفی امیرالمومنینه. خب پیغمبر ما بارها به امیرالمومنین بیان کرده بودن که چنین و چنان خواهد شد، حق تو رو غصب خواهم کرد. پیامبر ما هشدار داده بودند که سیأتی علی الناس زمانو چنین و چنان که یکی از روایاتشو ایشون بیان کردن که ما در اخبار ملاهم و فتن فقط اخباری که از پیامبر نسبت به حوادث بعد از خودشون رسیده روایت متعددی دارد که امت من جاپای بنی اسرائیل خواهند گذاشت، حز و نعل به نعل، گام به گام جاپای اونها خواهند گذاشت. و خب پیغمبر مشخص کرده بودند که این جریان منافق یا جریان منافقانه برای رسیدن به هدف خودشون که کسب خلافت باشه حتی صحیفه ای هم دارن چنین و چنان بیان کردن. خب چه کردی یا رسول الله؟ پیامبر ما میفرمان من در کنار نشانه گذاری برای امیرالمومنین در جریان خلافت و جانشینی خودشون که از سال سوم بعثت برای مردم عشیره و بعد مردم و بعد در تمام موارد انجام شده، حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان یک شاخص قرار دادن. اگر مردم حضرت زهرا رو به عنوان شاخصی که پیغمبر برای اونها معرفی کرده نمیشناختند، قطعا این اقدامات حضرت زهرا اثر بخش نمیشد. یعنی حضرت رو میشناختن، یک احترامی برای دختر پیغمبر برقرار بودن، این نوع از پشیمانی زنان مهاجر و انصار در ملاقات با حضرت زهرا و بعد گریه های مردانشون تو حیات خانه که ای کاش اینا رو زودتر میگفتی، که حضرت میفرماد که عذری از این بدتر نیست، از این به بعد هم از شما نخواهیم پذیرفت، یا خشم حضرت زهرا، یا اینکه دوست ندارن مردم مدینه به ویژه دشمنانشون کنار قبرشون بیستن، بر بدنشون نماز بخوانن و قبر مخفی حضرت زهرا، نشون میده که حضرت در واقع یک تدبیر پیغمبر بود این شخصیت نشانه گذاری بشه برای اقدامات بعد از خودشون در کنار امیرالمومنین، جایی که امیرالمومنین شاید به دلایل برخی از موانعی که پیش روی خودشون هست نتونن اون اثبات مقام و جایگاه خودشون رو داشته باشن که مورد اتهام قرار بگیرن برای رسیدن منافع دنیایی، حضرت زهرا هستن که در مواجهه با این دشمنان و منافقان پیش میرن، هم در جهت سلبی اونها رو از این جایگاه خل میکنن، رسوا میکنن، و هم در جهت اثباتی امیرالمومنین رو در این جایگاه قرار میدن. حالا من خواستم فقط این رو
خیلی ممنونم. دقیقا فرمودین که اگر رسول خدا آمد با شعار لا اله الا الله، امیرالمومنین بعد از شهادت رسول خدا از صدیقه طاهره با همون شعار لا مولا الا علی، لا مرشد الا علی، لا فتا الا علی، لا امام الا علی، یعنی همون دو جهتی که فهمودین، هم سلب هم ایجاب. سپاسگزاری میکنم از هر دو استاد بزرگوار. شما بینندگان و شنوندگان محترم دومین نشست رو مشاهده کردین از سلسله نشست های علمی آنلاین بازخوانی امامت در اندیشه فاطمی که با همت انجمن علمی امامت حوزه های علمیه و مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی و همکاری دانشگاه جامعه علمی کاربردی و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه جامعه علمی کاربردی، دانشگاه فرهنگیان، کانون علمی خادم یاران رضوی استان قم، مرکز مدیریت حوزه علمی تهران و بنیاد بین المللی امامت برگزار شد. انشالله نشست بعدیمون فردا رأس ساعت 10 صبح خواهد بود. من باز تشکر میکنم از حضور و فرمایشات هر دو استاد بزرگوار. از شما هم تشکر میکنم که این برنامه رو مشاهده کردید و انشالله که با نظرات خودتون باعث تقویت نشست های ما خواهید شد. ایام شهادت و ایام فاطمیه رو محضر شما تسلیت عرض میکنم. از خدای متعال مسئلت میکنیم که باران رحمتش رو بر ما نازل کند و موانع ظهور امام زمان سلام الله علیه رو مرتفع بفرماید و انقلاب ما رو به انقلاب جهانی حضرتش انشالله متصل بفرماید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.